قلب چیزی را میبیند که چشم قادر به دیدن آن نیست. بخشی از این آهنگو میشنویم و برمیگردیم.
هوای تو داره دنیامو میگیره، من از این اتفاق تازه خوشحالم، نفسهای منو عطر تو پر کرده، از این احساس بی انداز خوشحالم، کنارت راه میرم اوج میگیرم، کنارت عشق رنگ زندگی میشه، شروعم کن تموم واژه ها اینجا، شروعم کن تو هر جوری بگی میشه.
و اما آخرین صفحه‌ای که امشب مرور میکنیم صفحه سیامک عباسیه که عکسی رو گذاشته و متن جالبی رو هم نوشته. نوشته آرومتر شدم، عمیقتر، صبورتر، خوشحالتر و بیخیالتر. الان بهتر میفهمم که زمین قبل من میلیاردها بار چرخیده و بعد از من هم میلیاردها بار میچرخه. همه مسائل مهم با گذر زمان بی اهمیت میشن، باید فقط نگاه کرد و لذت برد. ممنونم از همراهیتون، از من خداحافظ.
میگه که قایق قسمت اگر دور کند از تو مرا، رود را سمت تو برعکس شنا خواهم کرد. تا فردا شب ساعت 21 خدا نگهدار.
های بروکس با پیشرفته ترین فناوری تمام خودکار تولید میشن. طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، بهره نوری بالاتر از 90 لومن، مقرون به صرفه، فوق کم مصرف ترین منبع نوری دنیا، مقاوم و نشکن،
و از همه مهمتر LED های بروکس با نورهای سالم، خوشرنگ و طبیعی هیچ اشعه مضری برای انسان ندارن.
لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
شما لایق بهترین هایی.
دوخ دوخ آلیس.
همه اقوام ایران زمین.
دوخ دوخ آلیس.
شما جنوب، شرق و غرب.
دوخ دوخ آلیس.
صاحب ضیافت شمایید. ما با شما آقای دوغ ایران شده ایم. دوغ آلیس، آقای دوغ ایران.
چرا کهف‌پوش‌های نسل جدید سانا را می‌خرید؟ نسل جدید کهف‌پوش‌های سانا لبه‌های بلندتری دارند، به نحوی که روی رکاب و دیواری خودرو را پوشش می‌دهند. این کهف‌پوش‌ها در بسته‌بندی‌های مخصوص و به شکل رایگان ارسال می‌شوند. در صورت خرید از جشنواره ماه رمضان شامل 25% تخفیف می‌شوید. چطور کهف‌پوش‌های نسل جدید سانا را می‌خرید؟ یا نوع خودروی خودتان را به شماره 103828 پیامک می‌کنید، یا از سایت sana3d.com سفارش کفپوش میدهید. جشنواره ماه رمضان سانا. سانا، کت و شلوار اتومبیل شما.
تازه همیشه تهیه میشه روبل تبرک سالم بره بشه، فالینگ فیلز و سکچابش با تم نابش، اونم از روبل فالینگ فیلز. شام و نهار ما گفته شده با روغن آفتاب گردونه غیر تراریخته، مایونزشم بذار بچشم، اونم از روغن غیر تراریخته. تبرک حالی 23 سالی گذشته از روزی که دل همه رو برده، همیشه بده
لیله هر وعده خنده رو لبا آورده.
صد ثانیه با کتاب.
آن روز هوا گرم بود و آفتابی. اشکان توی حیاط ایستاده بود و داشت با شیلنگ روی کاشی‌های کف حیاط و دیوارها آب می‌پاشید. صدای زنگ در را که شنید، شیلنگ آب را انداخت وسط حیاط و در را باز کرد. مادر و اشکان بودند که از منزل مادر بزرگ برگشته بودند. اشکان به مادر سلام کرد و پرسید: مادر بزرگ خوب بود؟ بعد شیلنگ آب را برداشت، انگشتش را گذاشت جلوی شیلنگ و آب را با فشار روی دیوار پاشید. مادر پرسید: وا اشکان، داری چی کار میکنی؟ چرا در و دیوار حیاط را خیس میکنی؟ اشکان گفت: هوا گرم است، وقتی کاشی های حیاط و دیوار را خیس کنیم هوا کمی خنکتر میشود. مادر با ناراحتی او را نگاه کرد و گفت: تو داری این همه آب را هدر میدهی؟ اشکان گفت: همین دیروز که من داشتم ظرف ها را میشستم میگفت مگر نمیدانی آب را نباید هدر بدهی؟ آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب از حرف تا عمل، از مجموعه 10 جلدی اشکان و اشکانه. این کتاب ها داستان هایی است که بر اساس آیات قرآنی نوشته شده اند و کودکان را با سبک زندگی اسلامی و قرآنی آشنا می کنند. کتاب از حرف تا عمل نوشته ای ابراهیم حسن بیگی را انتشارات بهنشر در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 4250 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
گفتاورد. با گفتاورد آغاز می شود هر آنچه شنیدنی و گفتنی است.
گفتاورد
و گفتاورد
گلنوردی
های سلام از ساحت اندیشه. گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان سلام عرض می کنم، پژمان کریمی هستم. افتخار می کنم که با برنامه دیگر از مجموعه برنامه گفتاورد خدمتگزار شما هستم. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر نهضت انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی، در سال 1281 هجری شمسی متولد شدند. ایشان فقیهی سترگ و عالمی وارسته و سیاستمداری برجسته بودند. حضرت امام تا پیش از دهه 40 در مجاهدتی علمی به تربیت عالمان و مبارزانی برجسته دست زدند و در آغاز دهه 40 به مخالفت علنی و مبارزی درخشان با رژیم پهلوی برآمدند. حضرت روح الله در دوران نهضت انقلاب اسلامی و پس از آن در عرصه سیاسی، مکتب و گفتمان انقلاب اسلامی را به شکلی نظری و عملی ترویج نمودند. شرح 40 حدیث، کشف الاسرار، تحریر الوسیله، شرح دعای سحر از آثار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به شمار می آید. من در این نوبت امشب می خواهم گفتگو کنم با استاد قاسم تبریزی، پژوهشگر عرصه تاریخ معاصر، که این گفتگو در محل کار ایشون ضبط شده. استاد تبریزی سلام عرض می کنم، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی، همکاران، شنوندگان محترم دارم.
سپاسگزارم. من در ابتدای این برنامه استاد تبریزی میخوام یادی کنم از سردار ابراهیم محمدزاده، پایه‌گذار دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که به واقع نقشی برجسته در زمینه امام شناسی داشتند و متاسفانه ایشون رو سال گذشته بود که از دست دادیم. ایشون همواره تلاش میکردن که به ویژه خطاب به جوانان حضرت امام رو معرفی کنند، توصیف کنند. اصرار ایشون به زعم بنده عنوان یک عضو کوچک عرصه رسانه این استش که ایشون دریافته بودن که تا زمانی که حضرت امام رو ما به درستی معرفی نکنیم، آرمانهای ایشون شناخته نخواهد شد. همانا آرمانهایی که برخواست از آموزه‌های دین مبین اسلام هست و تا موقعی که این شناخت ها حاصل نشه، ما نمیتونیم سربازان شایسته‌ای برای انقلاب و راه حضرت امام که همانا راه عاشورایی امام حسین علیه السلام باشیم. شما با من موافقید؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خب ما هم افتخار آشنایی با ایشون رو از سالهای 60 داشتیم که بله. مسئول دفتر سیاسی سپاه بود. خب شاید مبارزین قبل از انقلاب و زندانیان مقاوم در برابر شکنجه ها و فشار رژیم پهلوی بود و همون گونه که اشاره فرمودین هم به لحاظ فکری هم به لحاظ اعتقادی عاشق امام بود.
بله.
و تمامی مبانی اسلامی رو در عصر حاضر در وجود امام متجلی میدید و در خود دفتر سیاسی هم مجموع آثاری که ایشون و دوستانش منتشر کردن در همین عرصه مبانی امام بود، امام و روحانیت، امام و سپاه پاسداران، و حتی در نقد بعضی جریانات انحرافی با معیار امام تحلیل میکردن. پس از بازنشستگی خب ایشون همین بحث رو ادامه دادن. حالا اگر چی نواشی خاطری هم نقل کنیم، حامد آلگار محقق
بله.
انقلاب شناس و اسلام شناس
که با حضرت امام هم گفته بود داشتن،
دوبار دیدار داشتن، اومده بودن ایران. ما دعوت کردیم کتابخانه مجلس به آقای محمدزاده، گفتم که حامد آلگار اومده، گفت حتمی کاری کن منم ببینمش. وقتی که ایشون صبح اومدن من زنگ زدم، شاید 10 دقیقه خودشو رسوند. بعد 1.5 ساعت در مورد خط امام برای حامد آلگار صحبت کرد و حامد آلگار خیلی متعجب از این تسلط و اشرافی بله. که شون دار.
خب این خب حضرت امام استاد چه شاخصهایی داشتن که
بله افرادی در مورد حضرت بله. امام صحبت کردن مشکل شایدم غیر ممکن
بله.
که آدم بخواد ترسیم و تصویر و تبیین اندیشه و شخصیت امام کنه، حتی برای شاگردان برجسته.
استاد میخواستم به این شکل تعداد پرسش کنم که حضرت امام چه شاخصها و مؤلفه هایی رو مجهز بودن که افرادی همچون سردار محمدزاده و اندیشمندان دیگری امام شناسی رو مساوی با شناخت انقلاب و در واقع عمل به رسالت اجتماعی و سیاسی مسلمان قلم داد
کردن. خب ببینین در حقیقت امام رو باید تجلی اسلام در عصر حاضر دونست.
تجلی اسلام در
عصر حاضر. ابعاد و جامعیت امام اعجاب انگیزه. اگر ما بخوایم در یک نگاه گذرا با توجه با اینکه بضاعت علمی و عملی نداریم و اون چه مطرح میکنیم در شأن و جایگاه امام نیست، ولی به اندازه فهم و درکی که خودمون از امام داریم میتونیم امام رو در 15 محور مورد بررسی قرار بدیم. البته این وظیفه دانشگاه ها و حوزه های علمیه بله. و اندیشمندان ما در ابعاد علوم انسانیه که این موضوع بپردازن. خب اولین خصوصیت امام، امام یک فقیه حوزه علمیه است، اما تفاوتش اینه که فقه پویا و پاسخگو به نیاز زمانه، یعنی در حقیقت در قالب یک حاکمیت اسلامی در سطح جهان
بدون از تهجر
و قشریگری و اینا، یعنی با توجه به قرآن و سنت و سیره اهل بیت و اجماع نظر فقها و علمای متأخر و معاصر نیاز زمان و پاسخ داد با زبان فقه، یعنی قانون اسلامی. و این از ویژگی های امامه که میتونیم مطرح کنیم. دوم، امام به عنوان یک مرجع تقلیده، مرجعی که در رساله عملیه خودش باز مقلدین و با توجه به حاکمیت استبدادی و استعماری پهلوی مسئولیت اجتماعی سیاسی رو تو رساله مطرح کرد.
بله.
برای
بله.
اولین باره. من قبل از مانده ایشون فقط رساله مرحوم آیت الله عظما میرزا محمد علی شاه آبادی استاد امام رو دیده بودم که امر معروف رو اشاره کرده. اتفاقا مرحوم جلال آل احمد رساله ایشون یکی از ویژگی‌هاش همین مسئله پرداختن به موضوعات روز میدونه، لذا در مرجعیت هم و رهبری، چون مرجعیت رهبری و راهبری مقلدینه، تحولی وجود. سوم، امام به مساوی یک مدرس برجسته حوزه که حضرت عالی اشاره در صحبتاتون داشتین، ایشون در دوران طولانی تدریس خودش شاگردان برجسته تربیت کرد که متفاوت از دیگران بود، مثل شهید بهشتی،
شهید مطهری،
آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی، آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله حسین نوری و آیت الله مظاهری و دیگران. آیت الله سیستانی هم شاگرد امام بود یه مدت.
بله.
مرجع
بله.
تقلید.
بله.
لذا در شاگرد پروری شاگردانی که خودشون مبدأ یک تحول و تغییر بودن، یعنی اون بینش و نگرشی که امام در عرصه اندیشه و عمل به شاگردان نشون داد، پرورش عجیب و هر کدوم که مطرح میکنن ویژگی‌های خاصی و بخشی رو میتونن، حتی 6 جلد کتاب در مورد خاطرات یا شاگردان امام داریم، شاید یه بخش اندکی از اون عظمت رو تونستن مطرح کنن. چهارم، امام به عنوان یک فیلسوف جهان اسلامه.
بله.
او فلسفه رو از حوزه ها به متن جامعه در آورد،
در حالی که مخالف زیادی هم در این حوزه داشتن.
بله. خب یک فیلسوفی که فلسفه متعالیه ملا صدرا رو مطرح میکنه،
متأثر از ابن عربی است.
بله. بعد عرض کنم که او در حقیقت فلسفه رو یک مسئله ذهنی حوزوی و علمی مجزا در عرصه اجتماعی نمیدونه، آورده تو متن جامعه. باز شاگردان فلسفه امام همین گونن، شاگردان برجسته‌ای که برخی از اینا مثل سید جلال الدین آشتیانی، دکتر مهدی حائری،
خود شهید مطهری،
شهید بهشتی، شهید مفتح، شهید باهنر، اینها همه از شاگردان فلسفه امامن، که این به دلیل مسائل سیاسی این بعد فلسفی کمتر توجه گرفته، اگرچه جریان اخباریگری و قشریگری همواره سعی میکنه این مسئله زیاد بیان نشه. پنجم، امام به عنوان یک عارف واصله که در عرصه عرفان، چه عرفان علمی چه عملی، به سبک محی الدین عربی، ملا صدرا و خاصه تعلیم و تعلمشو از آیت الله میرزا محمد علی شاه آبادی، عارف و مرجع وارسته معاصر گرفته.
بله.
و تحت تأثیر ایشون بوده و باز این عرفان رو به قول یکی از این شعرها، خدا رحمت کنه آقای احمد عزیزی، و میگه عرفان و امام از عرصه عرفا مصادره کرد و به متن جامعه آورد.
بله.
با اینکه باز ما در قضیه عرفان جریان اخباریگری و قشریونی که درک و فهم و شناخت از عرفان ندارن مخالف بودن، حتی گاهی در برابر امام هم، حالا قبل از انقلاب حتی بعد از انقلاب بعضی ها می ایستادن، ولی امام مسائل رو مطرح میکرد. عرفانی که امام مطرح میکنه منشأش قرآن و ادعیه ائمه اطهار، یعنی این عرفان با درویشیگری و صوفیگری متضاده.
بله.
متضاد باید بگیم،
یعنی درسترش اینه که بگیم متضاده.
و اون که مطرح میکنه تجلی عرفان پیامبر حضرت امیر امام حسن، امامتون و ائمه اطهار ما که بله. در ادعیه به همین دلیل ما است که نقل قول از استادش آیه شاه‌آبادی می‌فرماد که ادعیه قرآن ساعده، ما رو به ملکوت الهی می‌بره. اگر قرآن کریم قرآن نازله که خداوند با انسان صحبت می‌کنه، در قرآن ساعد این انسانی که با معرفت با خدا صحبت ما رو صحیفه سجادی دعای عرفه دعای کمیل مناجات شعبانی و امثال اینا، لذا این بعد عرفانی امام هم یکی از ابعاد چند. و در کتاب آداب الصلات، سر الصلات، دعای سحر، عرض کنم مصباح الولایه، بخشی از این عرفان هست که بعد از انقلاب هم در تفسیر سوری حمد باز اومدن مسئله عرفان رو مطرح کردن.
استاد ببخشید، چون چند بار اسم حضرت آیت الله عظما شاه‌آبادی اومد، من یک نکته رو عرض کنم. البته این آنچه که میگم موجود، دوستان جستجو کنند به تفصیل میتونن بخونن در فضای مجازی. من از لسان یکی از نوه های در واقع حضرت آیت الله شاه‌آبادی شنیدم که حضرت امام گفته بودن که ما و آقای شاه‌آبادی پیش از انقلاب یک بار حوادث انقلاب را مرور کردیم و این از شأن و جایگاه معنوی هر دو عزیز حکایت
بله،
میکنه.
بله،
هم
بله.
حضرت آیت الله شاه‌آبادی
بله،
هم
بله،
حضرت بله، امام روح الله.
بله، بله. عرض میکنم ششم، امام به عنوان یک محدث حدیث شناس و تشخیص دهنده احادیث مستند متواتر از احادیث ضعیف، خوب اذن حدیث رو از آشخ عباس قمی
که خود یه محدث
سید شرف الدین جبل عاملی گرفته، و دو کتاب شرح اربعین حدیث که کتاب مفصلی هم هست، و جنود عقل و جهل نمونه از تسلط امام به احادیث رو میرسونه که در شرح اربعین. در حقیقت اگر ما بخوایم صحیفه 21 جلدی امام رو خلاصه کنیم میگیم همین اربعین حدیثه.
بله.
اگر بخوایم تفسیرش کنیم میشه همین صحیفه امام، که مسلما این باید از کتب درسی حوزه و دانشگاه بشه و کسانی که صلاحیت ادبی و علمی دارن با زبان ساده این کتابو بتونن به متن جامعه ارائه بدن. خب امام به عنوان یک معلم و مدرس اخلاق، وقتی که ایشون بحث اخلاق رو در دوران رضا خان شروع کرد، شاگردانی مثل شهید بهشتی و امثال اینها می رفتن می گفتن تا یک هفته ما احساس آرامش خاصی داشتیم. البته رضا خان اون درس رو تعطیل کرد متاسفانه، و اخلاق هم علمی هم عملی، چون ایشون در مسئله اخلاق شاگرد مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی بود.
بله.
بیشتر تحت تأثیر مقام اون،
چون خود مرحوم بزرگ بودن.
بله. ایشون از شاگردان ملا حسین قلی همدانی بود و شاگردان خود که هم در عرفان و فلسفه و فقه از برجستگان حوزه علمی نجف 20 سال در تبریز بودن، بعد مهاجرت کردن به عراق، مدتی در عراق بودن و بعدم به قم اومدن. خب باز امام به عنوان یک مصلح جهان اسلامه که ما کمتر باز به این مسئله پرداختیم، او در حقیقت نگاهش به امت اسلامی بود که در چنگال کمونیسم بین المللی، امپریالیسم یا کاپیتالیسم غرب و صهیونیسم گرفتار شده و توطئه‌های استعمار چگونه امت اسلامی رو دچار معضل کرده.
بله.
و راه عرض کنم که اصلاح و هم به لحاظ اندیشه و تفکر امام ارائه میداد، هم به لحاظ عملی که مبارزه کردن. وقتی که امام مطرح میکنه امریکا شیطان بزرگه، در حقیقت امام میخواد بگه بر امریکا ایدئولوژی شیطانی حاکمه، ربطی به مردم امریکا بله. نداره.
من از این
این فرصت... حاکمیت بله.
من از این فرصت استفاده کنم به بهانه آنچه که فرمودین، وقتی ما فریاد میزنیم مرگ بر امریکا، منظور مرگ بر سیاست‌های حاکم بر دستگاه سیاسی و دیپلماسی آمریکاست
کاملا،
و به قول شما نه مردم آمریکا. بله. این در واقع شبهه‌ایه که رسانه‌های معاند هی مرتب دامن می‌زنن.
و مشکل ما با رئیس جمهور آمریکا نیست. کندی به همون اندازه جنایتکار بود که نیکسون.
بله.
عرض کنم نیکسون به همون اندازه که جانسون، جانسون به همون اندازه که اینها. یعنی اگر ما عمل کرده امریکا رو از جنگ جهانی دوم که سلطه بر ایران رو شروع کردن تا امروز که توطئه رو ادامه دادن، هیچ تفاوتی بین جمهوری خواهان و دموکرات ها نیست. این ایدئولوژی شیطانی حاکمه بر اون. حالا یک کسی با عرض کنم آهن تو سر ما میزنه، یکی هم شمشیر رو در یک پارچه مخملین، یا حتی بهتر بگیم آمپولهای بله. عرض کنم مرگ رو مثل پزشک احمدی زمان رضاخان تزریق میکنه. تا این حاکم و حتی امام به امت اسلامی که در ذهنتون باشه، غرب دشمن اسلامه، دشمن قرآنه، دشمن دینه، دشمن امت اسلامیه. این دشمنی هم در ایدئولوژی هم در عمل. جنایاتی که فرانسه در کشورهای اسلامی مثل لبنان، سوریه، به خصوص الجزایر کرد و امروز در افریقا داره انجام میده.
بله.
جنایاتی که انگلیس طی 300 سال انجام داده، همچنان این توطئه انگلستان ادامه داره، چون ماهیت اونم همین ماهیت روباه‌صفتیه. اگر بگیم امریکا روحی گرگ صفتی داره، مال انگلستان رو باید بگیم روباه صفتی داره. عملکرد بلژیک، هلند، همه اینها ضدیت با اساسه. به لحاظ ایدئولوژی و علوم انسانی از پس رنسانس، عرض کنم از جهت به اصطلاح عملی هم در این دوره. خب نهم امام به عنوان یک نظریه پرداز برجسته جهان اسلامه که مبانی اسلامی و با توجه به نیاز امروز در برابر غرب، در برابر شرق، در مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی نظریه پردازی کرده. و ما قبلا نداشتیم، داشتیم ما نظریه پردازان مثل اقبال لاهوری داشتیم، حسن البنا، مودودی، هر کدوم اینا هم در جایگاه خودشون قابل ستایش و قابل تمجیدن، سید جمال الدین اسدآبادی، کواکبی، محمد عبدو. اما امام اون جامعیت و اون مبانی عمیق و گسترده‌ای که در نظریه پردازیش در همه موارد ارائه داد. دهم امام به عنوان یک مبارز خستگی ناپذیر، از دوره رضاخان مبارزه کرده. اولین اثری که ما بخوایم بگیم همون حضرت عالی هم اشاره کردین، کشف الاسرار، نمونه عرض کنم چیزی که حاکمیت رضاخان اینا را. ولی خب اون موقع چون رئیس جامعه اسلامی آیت الله بروجردیه، امام خودش رو جلو نمیندازه. بعد از رحلت ایشون که امریکایی‌ها دنبال برنامه هستن
به احترام آیت الله بروجردی، بله
بله. یازدهم امام به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، باز اینجا منحصر به ایران نیست، انقلاب اسلامی در سطح جهان، صدور انقلاب،
ما مصاحبتا میگیم انقلاب اسلامی ایران
ولی بلی. انقلاب اسلامی رو در سطح جهان باید مطرح کرد، چون در چه کشورهای عربی چه کشورهای افریقایی. دوازده امام به عنوان مؤسس نظام جمهوری اسلامیه که تمام اون مصلح جهان بودن، رهبر انقلاب اسلامی بودن، نظریه پردازی، عملا در نظام جمهوری اسلامی ایشون با توجه به توطئه هایی که سیستم های اطلاعاتی سیا، موساد، اینتلیجنس سرویس، حتی سیستم اطلاعاتی فرانسه انجام داد، امام تونست انقلاب و به پیروزی برسونه. و نهایتاً امام به عنوان یک سیاستمدار باید مطرح کرد که دیانت عین سیاسته. وقتی که وارد سیاست شده، چیزی از دیانت کاسته نشده بله. عرض می شود که دیانت همچنان تجلی داره بر و تسلط داره بر سیاست و حوادث. لذا بله. اون اصلاح درون و اصلاح برون مسئله اصلی 14 امام به عنوان یک اسوه و الگو هم برای مراجع فقها، علما، حکما، فلاسفه، عرفا و عامه جامعه به عنوان یک الگو و اسوه در عصر حاضر هست و 15 امام به عنوان یک مفسر قرآن کریم که در تفسیر قرآن راهبردی و کاربردی قرآن رو در